الهی عنایتی کنی تو ما را یا مولا
مهدی جان
یا مولا
مهدی جان
یا مولا عنایتی کنی تو ما را.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 21. فرمانده معظم کل قوا در حکمی با سپاس از خدمات با ارزش و ماندگار سردار سرلشکر پاسدار جعفری در فرماندهی سپاه، سردار حسین سلامی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در حکم جداگانه سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیت الله العظم ارواح نافده منصوب کردند. متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، نظر به تمایل جنابعالی به حضور در عرصه‌های فرهنگی و نقش‌آفرینی در جنگ نرم و با تقدیر از تلاش‌های شایسته‌تان در دوران فرماندهی کل سپاه، شما را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیت الله العظم ارواح نافده منصوب می‌کنم. بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده و توانمندی‌های ژرف در جامعه، به ویژه علمای دینی و نخبگان فرهنگی و جوانان جهادی و انقلابی، برای گسترش و تبیین معارف انقلاب اسلامی بر پایه خطوط ترسیم شده در بیانیه گام دوم، با برنامه‌ریزی عالمانه و مدبرانه و تعامل همافزایی با مجموعه‌های فرهنگی سپاه و بسیج، از جناب عالی انتظار می‌رود. توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه ای، یکم اردیبهشت 1398. حکم انتصاب سرلشکر سلامی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی، نظر به ابراز ضرورت جابجایی در فرماندهی سپاه از سوی سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری و با سپاس از یک دهه خدمت با ارزش و پرحجم و ماندگار مؤذیون الیه، با توجه به شایستگی ها و تجارب ارزنده جناب عالی در مدیریت های کلان و مسئولیت های گوناگون نهاد انقلابی و جهادی و مردمی سپاه، شما را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می کنم. انتظار دارد ارتقای توانمندی های همه جانبه و آمادگی در همه بخش ها و نیز تقویت گوهر درونی سپاه، یعنی تقوا و بصیرت، و همچنین گسترش مدیریت های برخوردار از بنیه معنوی و توانایی های کارشناسی و اطلاع فرهنگی که در مدیریت سردار جعفری بدان پرداخته شده است، با ابتکارات جناب عالی افزایش یابد و سپاه در حرکت خود به سوی تکامل گام های بلند بردارد. توفیقات شما و همکارانتان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، یکم اردیبهشت 1398. میلیون ها زائر منتظر شب و روز نیمه شعبان با حضور در مسجد مقدس جمکران، سال روز میلاد امام موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را جشن گرفتند. ایران عزیز در روز نیمه شعبان غرق شادی و سرور بود. دوستداران و منتظران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف با حضور در جشنهای میلاد و شرکت در مراسم احیای نیمه شعبان دلهای خود را به شوق دیدارش آماده و دعای فرج را زمزمه کردند.
منتظران با آذین‌بندی و چراغانی کوچه ها و خیابان ها و همچنین برپایی مجالس جشن و سرور میلاد فرخنده حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را گرامی داشتند. مسجد مقدس جمکران به عنوان کانون مرکزی این جشن ها پذیرای حدود 3 میلیون عاشق و دلباخته ای بود که برای دعا جهت تعجیل در ظهور حضرت و راز و نیاز با معبود خیش از جای جای ایران و جهان خود را به این مکان مقدس رسانده بودند. همچنین عاشقان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همزمان با روز نیمه شعبان مسجد مقدس جمکران را گلباران کردند. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم با بیان اینکه تردد زائران به شهر مقدس قم در ایام نیمه شعبان نسبت به مشابه سال گذشته 12% افزایش داشته افزود 5000 نیروی انتظامی در ایام شعبانیه خدمتگزار مردم بودند.
بیش از 12% افزایش تردد رو داشتیم نسبت به سال گذشته در این ایام. حدود 160,000 خودرو که هم سواری هم اتوبوس به سمت مسجد مقدس جمکران و حرم حضرت معصوم سلام الله علیها در 24 ساعت گذشته اومدن. کاهش تصادفات و جان باختگان رو داشتیم نسبت به سال گذشته. حدوداً آماری که پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرده حدود 30% نسبت به سال گذشته ما کاهش جان باختگان رو داشتیم.
همزمان با فرارسیدن نیمه شعبان و سال روز میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مشهد سرزمین خورشید هشتم نیز مملو از نور و شادی بود و منتظران ظهور جشن بزرگی را در کنار مسجد شریف سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام برپا کردند. اجتماع بزرگ منتظران ظهور نیز همزمان با زادروز فرخنده منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد و رضا برگزار شد. حضرت آیت الله سبحانی از مراجع معظم تقلید گفتند همه مسلمانان طبق فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتظار فرج دارند و امیدوارند جامعه اصلاح پذیرد و همین مسئله برای آنان امید آفرین است. ایشان در آیین گرامی داشت نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران افسودند مسئله مهدویت اختصاص به اسلام ندارد و در سایر کتاب‌های آسمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است و پروردگار از وجود منجی بشریت در آنها خبر می‌دهد. حضور پرشور مسلمانان و طلاب غیر ایرانی در آیین‌های جشن نیمه شعبان مسجد مقدس جمکران هم جلوه‌های زیبا از وحدت جمعی در موضوع انتظار فرج را به نمایش گذاشته است.
ادامه خبرها. رئیس قوه قضاییه گفت امید به رقم زدن عدالت در زندگی انسان معاصر و امید به ختم شدن پرونده استکبار در عالم است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در اجتماع منتظران ظهور در حرم مطهر رضوی افزود هیچ کس در جامعه مهدوی ناامید و مایوس نمی شود.
اعتقاد به مهدویت در انسان امید ایجاد میکنه.
هرگز معتقد به مهدی علیه السلام دچار چه کنم ناامیدی یأس نخواهد شد. اعتقاد به مهدویت با امید زندگی کردنه. یأس القاء شیطانه. شیطان میخواد انسان رو مایوس کنه، بگه تو نمیتونی. جامعه بشری امروز نمیتونه از زیر بار استکبار خودش رو رهایی ببخشه، اما اعتقاد به مهدویت به انسان توان میده، قدرت میده و به انسان آینده رو
روشنی رو نشان میده که انسان هیچ وقتی دچار ناامیدی و یأس نشه. نیمه شعبان نماد امید به خداست، امید به آینده توحیدی است، امید به رقم زدن عدالت در زندگی انسان معاصر است، امید به از بین رفتن مستکبرین در عالم، امید به پایان نهایی مستکبرین و ختم شدن پرونده استکبار در عالم است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه اهداف مهم نظام اسلامی همان اهدافی است که در حکومت و سیره مهدوی گفته شده است گفت: بر پای عدالت، مبارزه با فساد، تبعیض و فقر که از شعارهای مهم نهضت اسلامی بوده و هست، موجب بیداری کشورها و ملتهای فراوانی شده است. استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد نگرانی از ورود سیلاب به سیستان وجود ندارد. آقای محبتی گفت سیلاب غیر قابل کنترل کشور افغانستان با حد اکثر ممکن و بدون خسارت در حال وارد شدن به رودخانه هیرمند است و نگرانی برای آن وجود ندارد.
سیلاب افغانستان که اکنون به سیستان رسیده در دو روز گذشته بیش از 2.5 متر افزایش داشته. کانال‌های خروجی با تمام ظرفیت در حال هدایت آب به سمت هامون هستند.
با توجه به این که برنامه‌ریزی از قبل انجام شده بود، توی رودخونه، توی چانیمه و توی انهار به نحوی تقسیم و مدیریت شد که جایی برای مردم عزیز ما مشکلی به وجود نیاد. اون نقاط آسیبی که ما داشتیم اونجا استحکام بخشی شده بود. هیچ جای نگرانی در شهرستان ما وجود نداره.
همکاری مردم در کنار تمامی دستگاه‌های اجرایی نتیجه بسیار خوبی رقم زده و نقاط حادثه خیز در حال ترمیم هستند.
ما 6 صبح که آمدم آقا پشتر هم خاک میاریم که مشکلی پیش نیاد.
خواهش که دارو از کسایی که دستگاه سنگین مثل کامیون لودرش نداره و کمک میبیه تا انشالله بر مردم مشکل پیش نیه.
با وجود این سیلاب سنگین مردم باید فاصله خود را از انهار و رودخانه ها رعایت کنند تا شیرینی این آب بر کسی تلخ نشود. اینجا صد شهرستان زهک، جایی که افزایش حدود 2 متری آب را در 48 ساعت گذشته شاهد بودیم، اما با تدابیر مدیریت بحران استان و همچنین همکاری مردم خوشبختانه تا این لحظه هیچ مشکلی و خسارتی رو در این شهرستان شاهد نبودیم. امیدواریم همچنان همکاری مردم ادامه داشته باشه تا سیلاب به درستی به سمت هامون هدایت بشه. محمود رضا خمر، خبرگزاری صدا و سیما، زهک.
با فروکش کردن سیل و بازگشت شماری از هموطنان خوزستانی به منازلشان نیز تعداد اردوگاه‌های سیل زدگان خوزستان به 35 اردوگاه کاهش یافت که 14,000 نفر در آنها اسکان داده شدند. وزیر راه و شهرسازی هم از آغاز عملیات بازسازی جاده‌های خوزستان پس از فروکش کردن آب خبر داد. آقای اسلامی در حاشیه بازدید از محور مسدود اهواز آبادان گفت نیروهای راهداری با 1,000 دستگاه ماشینالات و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران در تلاشند با هدایت مسیر آب امکان تردد در این محور را فراهم کنند. گزارش های دریافتی هم نشان می دهد تراز آب کرخه نسبت به سیلبندهای منطقه تا 1 متر پایین آمده و در صورت تحکیم و اتمام سیلبند رودخانه کرخه درگیر نخواهد شد. سازمان مدیریت بحران کشور هم اعلام کرد عملیات بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده در سیل لرستان بلافاصله پس از تثبیت شرایط و پاکسازی مناطق آغاز می شود. مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان نیز از توزیع بیش از 13,000 چادر امدادی بین سیل زدگان این استان خبر داد و گفت با اضافه شدن نیروهای امدادی از 11 استان کشور 25,000 نفر روز نیروی امدادی به مردم آسیب دیده امداد رسانی کردند. در پایان خبرها با آگاهی می رسانم فردا دوشنبه است، 2 اردیبهشت سال 1398 هجری شمسی برابر با 16 شعبان سال 1440 هجری قمری و 22 آوریل سال 2019 میلادی. هنگام نیمه شب شرق امشب به افق قم 21 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا ساعت 4:58 بامداد و هنگام طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6:27 خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
الله. شبتون بخیر، خسته نباشید. تشکر میکنیم از همکارانمون در گروه خبر برای اخبار معرفی ساعت 21. با شما دوستان عزیز هستیم. از این لحظه به بعد با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد تا لحظات دیگر انشاءالله برنامه بر کرانه نور تقدیم میشه که تفسیر آیت سوره مبارکه بله خواهد بود. فقه آل محمد رو خواهیم داشت و درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی و در ساعت 22:30 دقیقه صبح روشن رو خواهیم داشت. ما انشاءالله در ساعت 21:25 دقیقه آیت الله جوادی آملی تفسیر ارزشمند قرآن کریم رو خواهند داشت و دوستان من میان برنامه آماده کردن که تقدیم حضور خواهد شد. انشاءالله این برنامه شنونده این برنامه خواهید بود. تفسیر سوره مبارکه ملک رو خواهیم داشت آیات 4-10 که ما هم به اتفاق شما در ساعت 21:25 دقیقه خواهیم شنید. و اما همکاران من در این بخش شبکه رادیوی معارف تهیه کننده آقای عبدالله جوادی خواهد بود، صدا بردار آقای سعید رحیمی، هماهنگی پخش‌های محمد حسین آزمان، با من هم مجید گلچیری گوینده این بخش که در خدمت شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی خواهیم بود. امروز روز ولادت خوشیمن با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف بود و تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم این روز رو و امیدوار هستم که از منتظران واقعی اون حضرت باشیم انشاءالله.
مرد خوب و متدینی بود. او سالها در فراق امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میگریست و آرزوی دیدار او را داشت و از این که توفیق پیدا نمی کرد امام را ببیند رنج می برد. مدتها ریاضت کشید، شبها بیدار می ماند و دعا و راز و نیاز می کرد. شنیده بود هر کس بدون وقفه 40 شب چهارشنبه به مسجد سهله یا کوفه برود و نماز مغرب و عشاء خود را آنجا بخواند، سعادت تشرف به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را خواهد یافت.
گوشه چشمی به نما که محال است جز این گوشه پناهی ما را، بر دل تیرم ای چشمه خورشید به تا.
مرد عابد مدتها این کار را هم کرد و باز هم اثری ندید، اما مایوس نشد. او به خاطر عبادتها و شب زنده‌داری‌ها صفا و نورانیت خاصی پیدا کرده بود تا اینکه روزی به او الهام شد همکنون حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در بازار آهنگران در مغازه پیرمردی قفل ساز نشسته است. اگر می‌خواهی او را ببینی به آنجا برو. او به سرعت به راه افتاد. وقتی به آن مغازه رسید، چشمانش به نور آن حضرت منور شد. دید حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آنجا نشسته و با آن پیر مرد قفل ساز گرم گفتگوست. اینک ادامه داستان را از زبان آن مرد مشتاق بشنوید. به امام عجل الله تعالی فرجه الشریف سلام کردم. السلام علیک یا ابوالحسن، سلام بر آقا و مولایم، جانم به فدایتان.
وقتی عبور میکنین بار چند و مست، من دیدم تو را و نگفتم تو را سلام.
حضرت جواب سلامم را داد و به من اشاره کرد که اکنون ساکت باش و تماشا کن. در این حال دیدم پیرزنی که ناتوان بود عصا به دست و با قد خمیده وارد مغازه شد و قفلی را نشان داد و گفت: آیا ممکن است برای رضای خدا این قفل را سریال از من بخرید؟ من به این سریال پول احتیاج دارم. پیرمرد قفل ساز قفل را نگاه کرد و دید قفل بی عیب و سالم است. گفت: مادر، چرا مال مسلمانی را ارزان بخرم و حق کسی را ضایع کنم؟ این قفل تو اکنون 8 ریال ارزش دارد. من اگر بخواهم سود کنم به 7 ریال می خرم، زیرا در این معامله بیش از 1 ریال سود بردن بی انصافی است. اگر می خواهی بفروشی من 7 ریال می خرم. و باز تکرار می کنم که قیمت واقعی آن 8 ریال است. من چون کاسب هستم و باید نفع ببرم، 1 ریال ارزان تر خریداری می کنم. پیرزن ابتدا باور نکرد و گفت: هیچ کس در این بازار این قفل را سریال هم از من نخرید. تو اکنون می خواهی 7 ریال از من بخری؟ به هر حال پیرمرد قفل ساز 7 ریال به آن زن داد و قفل را خرید. وقتی پیرزن رفت، امام زمان علیه السلام خطاب به من فرمودند: مشاهده کردی؟ این گونه باشید تا من به سراغ شما بیایم. ریاضت و سیر و سلوک لازم نیست. مسلمانی را در عمل نشان دهید تا من شما را یاری کنم. از بین همه افراد این شهر من این پیر مرد را انتخاب کردم، چون او دین دارد و خدا را می شناسد. از اول بازار این پیرزن برای فروش قفلش تقاضای 3 ریال کرد، اما چون او را محتاج و نیازمند دیدند، همه سعی کردند از او ارزان بخرند و هیچ کس حاضر نشد حتی 3 ریال از او بخرد، در حالی که این پیرمرد به 7 ریال خرید. به خاطر همین انسانیت و انصاف این پیرمرد هر هفته به سراغش می آیم و با هم گفتگو می کنم.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف
خب دوستان عزیز من، به زمان پخش برنامه بر کرانه نور و تفسیر سوره مبارکه ملک آیات 4 تا 10 توسط مفسر بزرگ قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی نزدیک شدیم. 35 دقیقه مدت زمان پخش این برنامه هست که دعوت میکنم که از این لحظه به بعد شنونده باشید و انشالله که مورد توجه و توجه ویژه شما قرار بگیره و اون سو معرفتمون انشاءالله نسبت به قرآن کریم افزون بشه انشاءالله.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم ببئس المصیر اذا ألقوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفورو تکادو تمیزو من الغیده کلما الغی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سوره مبارکه ملک که در مکه نازل شد و عناصر محوری این سوره هم اصول دین است، در آغاز از قدرت بیکران الهی مطالبی را بیان کردند که غالب اینها تکرار و تأیید و تأکید است. خود تبارکه پیام مبالغه را به همراه دارد، غیر از برکت است. در این حال که قدرت را به صراحت مطرح می کند، از ید و ملک هم نام می برد. ید خدا همون قدرت الهی است، ملک خدا همون سلطنت و اقتدار الهی است. گرچه کلمات اینها ظاهرا از هم جدان، ولی پیام همه اینها اثبات قدرت مطلقه ذات اقدس الهی است. اثر اون قدرت هم این است که مرگ و حیات زندگی هر کسی به دست اوست که خلق الموت و الحیات. مطلب بعدی این است که محور اولی برای آزمون هست به محور ثانی. محور اول تشخیص این که کی حق مدار است، کی گرفتار باطل. حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، گناه و ثواب و بالاخره حسن و قبح محور اصلی است. بعد از این که این مقام روشن شد، مدار در این است کی حسن است به کی احسن تا درجات مشخص بشود. از اون طرف کی قبیح است به کی عقبه تا درکات مشخص بشود. این که فرمود منافقین در درکات اسفل نارن، تو این آزمون دومه، که آزمون دوم برای آن است که روشن بشود کی قبیح است، کی عقبه، کی طاغیس یا اتقا. آزمون دوم درباره مؤمنان این است که کی حسن است، کی احسن. این که فرمود اذا تولیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، اونها که اوصات از مؤمنینن درباره اونها. این دعایه سوره مبارک آل عمران و انفال هم قبلا بحث شد که فرمود لهم درجاتون عند ربهم، این مال اوصاته. هم درجاتون مال اولیاست. این چی نیست که در آیه هم درجاتون لام محذوف باشد، خود انسان عین درجه می شود. در این قسمت هم همین طور است. فرمود خود انسان یه سیرورت بدی دارد، یه سیر با سین داریم، یعنی مسیر همه مشخص می شود. یه سیرورت با ساد داریم، که این شخص در اثر عقاید بد و اعمال بد به یک سیرورت تلخ و بدی در می آید. اگر در بعضی از آیات دارد که ظالم خود هیزم جهنم می شود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یا بدتر از هیزم جهنم وقود نار می شود.